تناحرا وتفرقا والتج عليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
در این لحظه از برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان عزیز و گرامی شنوندگان ارجمند. سخن ما در باب زیبایی بود و گفتیم یکی از نشانه های انسان مؤمن زیبا زندگی کردن است. انسانی که زیبا زندگی می کند بدین معنا هست که اگر در اطراف خود بنگرد همه عالم را زیبا می بیند. از خورشیدی که بر ما نور می افکند در روز روشن و حیات و زندگی را رونق می بخشد تا اون ستارگان چشمک زنی که در دل شب تار برای ما چشمک زنان جهان را زینت می بخشد و تا اون ماه تابندهی که دل شب تار را روشن می کند و همین گونه از کنار چشم ساران و از کنار آبشاران و در دشت و دمن کوها زمانی که سبززاران و گلها و قمریها و بلبلها را به آوازخانی و به نمایش زیبایی طبیعت می نگریم همه و همه نشان می دهد که عالم زیباست و خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه کهف آیه 7 به این نکته اشاره فرموده است که ما زمین رو زیبا آفریده ایم و برای اون زیبا آفریده ایم تا ببینیم شما چگونه زیبا عمل می کنید. یعنی اگر عالم زیبا هست تو انسانی که فقط فرق تو با عالم هستی و عالم تکوین آن است که تو مختار هستی، دارای اراده هستی، می توانی مطابق عالم و پدیدارهای هستی به همین زیبایی زندگی کنی و می توانی به زشت‌ترین شیوه زندگی کنی و تو مختاری در این عالم و خداوند این آینه زیبای هستی را در برابر انسان قرار داد و همه زیبایی ها را به صورت یک فیلم و به صورت یک صحنه زنده در اختیار ما قرار داد، به صورت یک مستند تا ما زیبایی های زندگی را ببینیم. زیبایی های زندگی بتواند برای ما درس آموز آن باشد که تا ما نیکو عمل کنیم. به تعبیر زیبایی قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا جعلنا ما علی الارض زینت الله لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما اون چرا که در روی زمین است زیبا قرار دادیم و زینت برای زمین قرار دادیم تا انسان‌ها را بیازماییم که کدامشون بهتر و نیکوتر و زیباتر عمل می‌کنن. آیا از این درس زیبای زندگی درس زیبا زیستن را می‌آموزن و یا اینکه مخالف طبیعت حرکت می‌کنن و مخالف فطرت زیباگرایی خود عمل می‌کند؟ دلیل ایمان نیاوردن کافران سرمستی جلوه‌های دنیاست و در حقیقت به این معناست که اونها طبیعت را نمیشناسن و خود را نمیشناسن و به جای اون که از زیبایی درس زیبا زیستن بگیرن به جای آن سرمستی برای اونها دست میدهد. همه اون چه روی زمین است اعم از باغها، گلها، میوه‌ها، حیوانات، آبها، معدنها، رنگها، بوها و مانند آنها همه زینت و زیبایی زمین است. تعبیر قرآن زینت الله. ولی ایمان زینت، زیبایی و آرایش انسانهای رشد یافته می باشد. همون گونه که ما در سوره مبارکه حجرات داریم آیه 7 می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ما ایمان را زینت بخشیدیم و در دلهای شما، شما ایمان را زیبا میبینید و با اون محبت دارید. یکی از درسهای زیبای طبیعت که به صورت عینی بتوانیم اون رو دریابیم آن است که طبیعت یکی از جلوه‌های زیبایی اون انفاق است و بخشیدن. دست باز خورشید، ماه، ستارگان، دریاها و کوها در اختیار بشر است و بشر از این انفاقات استفاده می کند. و توی انسان چقدر به این زیبایی شریک هستی، باید خود بیندیشی و پاسخ بدهی. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم میتوانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي.
شنوندگان گرامی، ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان است. زمان آن است که بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. پیکر آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع عالی قدر تقلید شیعیان از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم تشییع شد. پیکر آیت الله محمد علی علوی گرگانی مرجع عالی قدر شیعه صبح امروز بر روی دستان مردم قدرشناس قم از مسجد امام حسن عسکری به سمت حرم کریمه اهل بیت علیهم السلام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع شد. در این مراسم که قشرهای مختلف مردم، مقلدان و مسئولان کشوری و لشکری حضور داشتند، پیکر آیت الله علوی گرگانی پس از اقامه نماز توسط آیت الله حسین نوری همدانی در جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. مجلس ترحیم و بزرگداشت این مرجع عالی مقام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز پس از نماز مغرب و عشا در مسجد امام حسن عسکری برگزار خواهد شد. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی از مراجع عالی قدر تقلید شیعیان روز سه شنبه در سن 82 سالگی دعوت حق را لبیک گفت. آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق در پیامی در گذشت آیت الله علوی گرگانی را تسلیت گفت. آیت الله سید محمد علی علوی گرگانی پس از یک دور بیماری عصر روز سه‌شنبه در سن 82 سالگی در قم دعوت حق را لبیک گفت. با گزارش پایگاه خبری العهد، در پی درگذشت آیت الله علوی گرگانی، آیت الله سید علی سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در عراق امروز در پیامی رحلت ایشان را تسلیت گفتند. طالبان با اعلام این که رئیس اداری گذرنامه به دلیل فساد اخلاقی و اداری برادرش برکنار شده تاکید کرد که همه در برابر قانون برابر هستند. در حالی که طالبان بدون ارائه جزئیات از تغییر رئیس اداره گذرنامه خبر داده بودند، سخنگویان طالبان به تازگی اعلام کردند که دلیل برکناری رئیس سابق فساد اخلاقی و اداری برادر او بوده است. طالبان 16 ماه حوت اعلام کرده بود که عبدالحکیم حمدی و جای عالمگل حقانی به عنوان رئیس جدید اداره گذرنامه طالبان منصوب شده، اما درباره چرای این اقدام هم چیزی نگفته بود. لطیف الله حبیبی سخنگو و رئیس ارتباطات استراتژیک وزارت دفاع طالبان صبح امروز اعلام کرد که برکناری رئیس سابق اداره گذرنامه طالبان به دلیل فساد اخلاقی و اداری برادرش بوده است. منابع خبری میگویند که وزیر خارجه طالبان و هیئت همراهش در سفر به ترکیه با نمایندگان از اعضای رهبری حزب جنبش ملی افغانستان دیدار کردند. در ادامه دیدارهای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان و هیئت همراهش در سفر به ترکیه، هیئتی از اعضای رهبری حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز با هیئت طالبان دیدار کردند. به گفته منابع پس از آن که عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی از دیدار با هیئت طالبان امتناع کرده بود، شماری از اعضای ارشد این حزب با موافقت دوستم به دیدار هیئت طالبان رفتند. منبع افزود که سید انور سادات، شفیق فوزی، همایون خیری، مصباح ترکمن، فضل احمد برگت، صلاح الدین برهانی، ظریف رحمت اوغلو، سنجر کارگر، مولوی عبدالله قرلق و نوراغلی کارگر و نمایندگی از حزب جنبش ملی در محل اقامت امیرخان متقی با هیئت طالبان دیدار کردند. منبع ضمن مثبت خواندن دیدار و محترمانه توصیف کردن فضای آن به ایندیپندنت گفت که نمایندگان حزب جنبش ملی هر یک انتقادات خود را از طالبان و ساختار دولت آن مطرح کردند، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان اظهار داشت که بازگرداندن شخصیت‌های افغان به این کشور توسط طالبان گامی در راستای مشروعیت دولت آنها خواهد بود. وان براند سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان از تصمیم طالبان برای ایجاد کمیسیون ویژه جهت دعوت از شخصیت‌های افغانستانی برای بازگشت به این کشور استقبال کرد. براند در توییتی نوشت که اگر این تصمیم حقیقت داشته و بخشی از رویکرد گسترده‌تر طالبان به سمت مشروعیت بیشتر دولت آینده و فراگیر بودن همه اقشار جامعه افغانستان باشد، اتحادیه اروپا از این اقدام استقبال می‌کند. روز گذشته کابینه طالبان طرح ایجاد کمیسیون عودت و ارتباط با شخصیت‌های افغان برای ریاست شهاب‌الدین دلاور وزیر معادن طالبان را تصویب کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط ریاست اداره مطبوعات طالبان، امیرخان متقی، خیرالله خیرخواه، عبدالحق وسیق، محمد خالد حنفی، فصیح الدین و محمد انس حقانی نیز از دیگر اعضای این کمیسیون هستند. تاکنون درباره فعالیت این کمیسیون جزئیاتی را ان نشده است، اما طالبان با اعلام عفو عمومی تاکنون بارها از شخصیت‌های این کشور خواستند تا به افغانستان بازگردد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با رد گمانه‌زنی‌های انحرافی و غیر واقعی برخی رسانه‌های بریتانیایی درباره بدهی چند دهه‌ای انگلیس به ایران گفت، طلب مردم ایران با عزت و بدون ارتباط با هر گونه موضوع دیگری اعاده شده و این ادعا که نزد دولت سوئیس بوده از اساس غیر واقعی است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پاسخ به سوال رسانه‌ها درباره اقدامات گسترده انجام شده در خصوص دریافت بدهی چند دهه‌ای انگلیس به ایران افزود، مذاکره کنندگان ایران با محوریت دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران توانستند بعد از بیش از 40 سال و طی یک فرایند مذاکراتی فشرده و برغم مانع تراشی‌های مکرر طرف انگلیسی، بدهی 390 میلیون پوندی انگلیس به ایران را به خزانه کشور بازگردانند. خطیب زاده افزود بدهی دولت انگلیس به ایران مربوط به اصل و فرع پیش پرداخت رژیم پهلوی با آن کشور برای خرید تانک‌های چیفتن در سال 1350 شمسی بود. وزیر امور خارجه ازبکستان خواستار توقف فوری عملیات نظامی در اوکراین شد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان در مجلس سنای این کشور ضمن حمایت از تمامیت ارضی اوکراین خواستار حل دیپلماتیک بحران و استفاده از ابزارهای سیاسی شد. کاملوف در ادامه تصریح کرد ازبکستان جمهوری خلق لوهانسک و دونسک را به رسمیت نمی‌شناسد. وزیر خارجه ازبکستان در این حال تصریح کرد این کشور منطبق با سیاست خارجی خود به هیچ بلوک نظامی و سیاسی ورود نمی کند و در درگیری های نظامی خارجی مشارکت نخواهد کرد. در ایالت بلوچستان پاکستان هشدار امنیتی صادر شد. ایالت بلوچستان پاکستان از مناطق ناامن این کشور است و گروه های تروریستی از جمله داعش، لشکر جنگوی، جماعت الاحرار و سپاه صحابه در این مناطق حضور دارند. در تازه ترین عملیات تروریستی سه‌شنبه شب 4 نظامی پاکستانی در حمله عناصر تروریستی در ایالت کشته شدند. گروه جدایی طلب موسوم به اردوی آزادبخش بلوچ با صدور پیامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رسانه‌های پاکستان، وزارت داخلی دولت محلی ایالت بلوچستان پاکستان امروز در بیانیه‌ای با اشاره به خطر احتمالی تروریسم در این منطقه هشدار امنیتی صادر کرد. وزارت داخلی ایالت بلوچستان پاکستان در این بیانیه از نهادهای نظامی و انتظامی خواست ضمن نظارت دقیق بر تمامی ورودی‌ها و خروجی‌های ایالت در قبال تحرکات تروریستی ضریب هوشیاری را افزایش دهند. بر اساس این بیانیه دانشگاه بلوچستان پاکستان نیز به دلیل این تهدیدات به مدت 2 روز تعطیل خواهد بود. بر اثر انفجار عصر سه‌شنبه بم در مسیر یک کاروان اردوی پاکستان در جنوب غرب این کشور 4 نظامی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. و سازمان دیدبان حقوق بشر از عربستان خواست 10 زندانی مصری را آزاد کند. محکمه کیفری ویژه در ریاض یا همان محکمه ضد تروریسم نوامبر گذشته روند محاکمه 10 شهروند مصری را با اتهام برگزاری جشن پیروزی 6 اکتبر و اتهامات مربوط به حقوق بشر، شهروندی و آزادی بیان آغاز کرد. نوبی‌ها گروهی قومی هستند که در شمال سودان و جنوب مصر زندگی می‌کنند. با گزارش شبکه MBC، سازمان دیدبان حقوق بشر که یک سازمان غیر دولتی بین‌المللی و مرکز آن نیویورک است، روز پنجشنبه از عربستان خواست 10 شهروند نوبی مصری را به ناحق که به ناحق و ظالمانه در عربستان زندانی هستند را آزاد کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیامی 14 ماده‌ای به مقامات و نیروهای طالبان از آنها خواست از قومگرایی، منطقه‌گرایی، زبانگرایی و رفاقتگرایی به طور جدی خودداری کنند. وی با تاکید بر رعایت عدل و انصاف در تمامی امور تاکید کرد که امتیازدهی به افراد باید از روی تقوا و امانتداری باشد و از حرکاتی که سبب بی‌اعتمادی می‌شود پرهیز شود. آخوندزاده همچنین با تاکید بر خیانت نشدن در بیت المال از طالبان خواست تا امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند و از مداخله در امور یکدیگر خودداری نمایند. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی دلایل صدور این پیامی رهبر طالبان در شرایط کنونی و زمینه‌های اجرای آن می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم دکتر سید قاسم مظفری و سید جواد باهنر هم استفاده می‌کنیم. از دکتر سید قاسم مظفری پرسیدم با توجه به اینکه در گذشته هم رهبر طالبان فرمانهایی صادر کرده و خواسته هایی از مقامات و نیروهای طالبان داشته، چقدر امکان دارد که این پیامش در مورد خودداری از قومگرایی و زبانگرایی و امثال آن مورد توجه مقامات و نیروهای طالبان قرار بگیرد؟
جناب
که همین پیام را ملا حیبت الله آخوند در رابطه با عقل عمومی برای همه کارمندان دولت بعد از پیروزی امارت اسلامی صادر کردن، ولی ما دیدیم که نیروهای امارت اسلامی در صفوف در واقع و مقاماتشون، وزارت داخله، وزارت دفاع، استخبارات، اینا خلاف اونمو حیبت و صلابت فرمان ملا حیبت الله آخوند را یک مقدار نادیده گرفتن و در همون شکستان و خیلی از مردم را و از نیروهای دولتی را به اصطلاح خودسرانه دستگیر کردند و فروصدا بلند شد که خیلی را بردن و کشتن و محاکمات سرایی و دستگیری و زندان امثال از دیگه پا. بنابراین فعلا هم این اظهار نظر و یا این پیام های چند مادهی ملا حیبت الله آخوند به عنوان رهبر کل امارت اسلامی که صادر کرده دقیقا یک پیام منصفانه، رهبرانه، عالمانه و عاقلانه است. منتها مشروطی برای که این پیام جنبه اجرایی داشته باشد، در عمل به اصطلاح این پیام عملی شود و تبعیض از صفوف امارت اسلامی برداشته شود و محوریت یک قوم از صفوف برداشته شود که همه موضوعات بر محور یک قوم، یک چرخ و یک سمت چرخ اینا را بردارند. لازمه این فرمان ایست که یک حکومت همه شمول به وجود بیاید، بیانگر ایست که خواهان یک حکومت همه شمول است که همه مردم خود در این اسلامی در این آینه تماشا کنند و ببینند و تا حالا همچی چیزی نشده و ملت، مردم، همه اقوام به اصطلاح مذاهب ناراضی هستند. بنابراین توقع میره که با صدور این فرمان اینمی موضوعات جنبه عملی پیدا کنه، جامعه عمل را بپوشه.
اشاره شد که مقامات و نیروهای طالبان فرمان عفو رهبر طالبان را هم جدی نگرفتند. از سید جواد باهنر پرسیدیم برای اینکه مقامات و نیروهای طالبان این فرمانها و خواسته ها را جدی بگیرند، چی ساز و کارهایی باید از سوی سران این گروه روی دست گرفته شود؟
عفو عمومی که اینا اعلان کردن به اساس وعده هایی که در قطر داده بودن و در منطقه و جهان بود، ولی جنای داخلی اینا بخصوص جنای که به شکل کودتایی کابل تصرف کردن، اینا زیادتر روی انتقام گیری حرکت میکنن و این بدون شک برای ثبات افغانستان بسیار خطرناکه و بازم استمرار امو جوی خون و قتل عام و انتقام گیری است. بهترین راه اگر اینا الان این کار میخواین که عفو عمومیشان تطبیق شوه، اینا بیاین به مطبوعات و در عمل او کسانی که انتقام گیری میکنن و برعکس عفو عمومیشان عمل میکنه، اینا را از نیروهای خود را مجازات بکنن، در محکمه بکشن، محکمه های علنی بکشنن که تا هم نیروهای اینا متوجه شوند دست از این جنایات و انتقام گیری بکشن و هم ملت مطمئن شوند که واقعا طالبا به طرف یک عفو عمومی رفتن. فقط رای شمیسته که اینا مجرمین نه که از عفو عمومی سرپیچی میکنند، نیروهای خود طالبا را به محکمه بکشانن علنی در نظر مردم، او وقت مردم هم مطمئن میشه و افرادگرایی و انتقامگیری و خودسری نیروهای از اینا هم برطرف میشه.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه کنکاش از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه دلایل صدور فرمان رهبر طالبان مبنی بر خودداری از قومگرایی، زبانگرایی و زمینه‌های اجرای آن را بررسی می‌کنیم. در کشورهای دیگر برای دستیابی به اهدافی چون خودداری از قومگرایی، زبانگرایی و امثال آن مکانیزم‌های خاصی وجود دارد. برای اینکه طالبان به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشانند و چنین فرمان‌ها و خواسته‌های عملی شود، چه مکانیزم‌هایی را باید روی دست بگیرند؟ پاسخ آقای مظفری را بشنوید.
ببینین به هفت ماه از امارت اسلامی میگذره، ولی امارت اسلامی قدم هم به سمت اهداف سیاسی ملی و بین المللی پیش گذاشتن نتانسته و موفقیت ها دست پیدا کرده نتانسته. امارت اسلامی بیش از پیش به سمت انزوا و پیش میره و آخرین و تازه ترین ابراز نظر اردوغان و شما شنیدین که ما خواهان اگر میخواهد امارت اسلامی برسمیت شناخته شود حکومت جامع و همه شمول متشکل از همه اقوام به وجود بیاید. بنابراین اینا در طی 7 ماه از انزوا خودشان را نتونستن بکشن و مورد اعتماد مردم واقع نشده و مردم به اینا اعتماد نکردن، یعنی در واقع مشروعیت داخلی هم نداره یا ملی و همچنان مشروعیت بین‌المللی هم پیدا کرده نتونستن. بنابراین لازمه پیدا کردن این مشروعیت یا یک حکومت همه‌شمول که همه اقوام عرض بیشتر خود در رو ببینه و که رای به اصطلاح اینانی همه شمول بودن و حصول قناعت همه مردم همی که برون امارت اسلامی که اگر فریادی از مردمی بودن میزنند و اگر فریادی از این میزنند که ملت با ما هست، با ما بوده، کمک ما کرده و با ما هست، برن به سمت انتخابات و انتخابات بهترین گزینه هم از نظر اسلام است و هم از نظر به اصطلاح جامعه بین المللی. هر نظامی که فرایندش به اصطلاح یک شخص منتخب مورد نظر همه باشه، دقیقاً اون نظام پایدار و مورد اعتماد ملی و بین المللی قرار خواهد گرفت. راه حل نجات از این بحران عدم مشروعیت برای امارت اسلامی فقط و فقط گزینه انتخابات میتواند باشد و بس.
به عقیده بسیاری از صاحب نظران و دولت‌ها، حکومت طالبان تا کنون به نوعی انحصاری و منحصر به قوم و جناح خاصه بوده. چقدر میتوان امیدوار بود دستور رهبر طالبان رعایت شود و مشارکت سایر اقوام و جناح‌ها در حکومت مشاهده شود؟ پاسخ آقای باهنر را بشنوید.
آنچه که تا امروز ما در این 8 ماه از حکومت طالبان میبینیم چیزی به نام مشارکت اقوام و عدالت اجتماعی لحاظ نشده. اینا اهمیتی را که شعار میتن، این اهمیت هم خودشان عامل ناامنی بودن. مردم شدیداً در یک نگرانی روانی، فقر، بدبختی، خصوصا این حالت تلاشی که در شهرستان ها و خصوصا ولایت کابل رو اندازی کردن، همگی در یک ارعاب و ناامنی زندگی میکنن. واضح است که در قدرت امروز یک قدرت مطلق تقومی، حتی تقومی نمیتونیم بگیم، تک جناحی است که خود امروز ادعا میتونیم که 50% پشتون ها هم در شریک در حکومت نیست. اقوام هزاره، تاجیک، ازبک و سایر اقوام که هیچ حضور ندارن. اگر کسی هم یک فردی هم آوردن، او هم از جلای خودشان است که نه او از باب تاجیک بودن در حکومت شریک شده باشه، او از باب از این که سالهای متمادی عضو گروه طالبا بوده در قدرت است که همونا را هم اینا خیلی از جلوهایشان بر نمیتابد. به این شکل تا که یک تغییر عملی ما در روی کرد سیاست های طالبان ندینیم، با این پیام ها و شعار های یک اعلامیه دو اعلامیه، نه ملت قانع میشه و نه جهان و منطقه را قانع میتونند با این شوه و نه حکومت از اینا با این شوه تداوم پیدا میکن.
یکی از مسائلی که در رابطه با طالبان مطرح می شود اختلافات درونی بین آنان است و اینکه این موضوع باعث شده این گروه نتوانند در یک مسیر مشخص حرکت کند تا خواسته های مردم و فرمان های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی رهبر طالبان هم اجرا شود. این اختلافات چقدر جدی است و تا چه میزان بر سر راه طالبان و اجرای چنین فرمان ها و خواسته های مانع ایجاد می کند؟ بشنوید که آقای مظفری در این زمینه چی نظری دارد؟
بحث دیگه همی که یک خوب همو سنگ اندازی ها یا همو خواسته های جامعه بین المللی و همچنان خواسته های ملی مردم افغانستان، اقوام افغانستان و مظاهر افغانستان و دیگه هم عامل دیگه که شما اشاره کردین به اون دقیقاً یکی از اون برآیند صحبت ها و یا اشاره های ملا حیبت الله آخوند برای خلق اختلافات اشاره به خود همی جنابندی های امارت اسلامی و طالبا بوده که اختلاف به حدی هست که ملا حیبت الله آخوند همی را احساس کرده و میدانه که اختلافات درون گروهی در بین خود طالبا هست، اختلافات سمتی بر علاوه دیگه هم که وجود داره به شدت درگیر اختلاف دیدگاه‌ها رابطه با اداره مملکت هستن و در رابطه با تصاحب قدرت هستن. اینا دقیقاً طالب با مشکل مواجه ساخته و در واقع میتونیم بگیم که اینا را عامل اصلی زمینگیر شدن طالبا، اختلافات مشکلات درونیشان بلاوه ای که نسبت به دیگه اقوام هم با عصبانه برخورد کردن، با دید غیر عادلانه برخورد کردن و اقوام را در امارت اسلامی گفتن که سهم میدیم، گفتن که وعده ها دادن که سهم میدیم، ولی عملا یک قدم هم بر نداشتن.
به ناتوانی طالبان در پیشبرد حکومتداری و برخی دلایل آن اشاره شد. دلایل دیگر این ناتوانی و احساس خطر رهبر طالبان چیست که در شرایط کنونی پیام صادر کرده و نیروها و مقامات طالبان را بر رعایت چنین نکاتی فراخوانده؟
یک اختلاف شدیدی بین جناهای طالبا هم بین جناهای قندهار و ملا برادر و ملا یعقوب و هم اکان خیلا و همچنان بین طالبان تاجیک تبار و ازبک تبار در جریان است و اینا برای انحصار قدرت تداخل در بین کارهای خودشان داره. یک عامل و عامل دیگه که اینا تجربه از حکومتداری را ندارند و زیادتر روی انتقام گیری در جامعه که منتهی به گزارش ها و قتل عام های مخفی و علنی هستیم که بسیاری از این قتل ها و فشارهایی که بر مردم و خصوصا برای اقوام دیگه جریان داره به اساس سانسور مطبوعاتی زیاد مطبوعاتی نمیشه، یه عاملا باعث شده که اینا احساس خطر بکنن. و از طرف دیگه هم فصل بهار نزدیک شده، طبیعی که مردم وضعیت بسته را به این شکل به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. اینا به خاطر که بتانن هم نیروهای خود انسجام ببخشن و هم یه رفع نگرانی شد، اینا با این پیام هم در پی انسجام درونیشان هستن. یک موضوع، موضوع دیگه هم به خاطر نگرانی که از این قیام ها در فصل بهار آینده دارن، این دو موضوع و سوم این شعارها بیشتر شعارهایی است در بعد خارجیش که بتانن مشروعیت برای خود در سطح جهان و منطقه کسب کنن. این موضوع به این شکل است، ولی آنچه که مهم است این رهبرهای طالبان باید درک بکنن که در افغانستان خصوصا در این 14 هیچ جناهی و حزبی و جریانی و قومی بر قومی و بر جامعه و ملت افغانستان به زور تفنگ و با شمیرها و شعارها حاکمیت پیدا نمیتونن.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. در ادامه از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که به مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه باشند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان عشق دوم، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که نادیه و میرویس با هم زندگی میکنند و هر دو دزد هستند. در یکی از دزدی‌هایی که میرویس انجام میده با دختری به نام چمن آشنا میشه و خیلی زود عاشقش میشه. هنگامی که پلیس‌ها در جستجوی میرویس هستند و او در حال فرار است، پیرمرد ناتوانی می‌بینه که همراه دخترش به سمت شفاخانه میرن. برای که پلیس به او شک نکنه، به کمک دختر و پدرش میره و اونا را به شفاخانه میرسانه. در همین حین عاشق دختر میشه. نادیه همسرش حدود 20 سال از او کلانتر است و میرویس نمی‌دانه چطور در مورد علاقه خودش با نادیه گپ بزنه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
چست میرویس، تو چرا نان نمیخوریم شب؟
حوصله ندارم، اشتیام ندارم.
اوهو، میفهمی خیلی اوشم به تو است. یک ساعت میشه که ده او گوشه ششتی و سل کدشتی و خنده میکنی. با چی خنده میکنی؟
ای بابا الهیم کول، با تو چی غرست که من خنده میکنم؟ با کجا خنده میکنم؟ با چی خنده میکنم؟
میرویس من تو را میشناسم، تو یک چیزی را از من پت میکنی. بگو چی گپ است؟
دیوانه شدی؟ چی را پت کده میتونم؟
مگرم نگفتی که امروز در سرکا خیلی دویدی و مانده شدی؟
بله گفتم.
حتما باید گشنه باشی. خود چرا نان نمیخوری؟
زیاد دویدم ولی گشنم نیست. میخوایم تنها باشم. میتونی مرا تنها بانی یک دقیقه یا نی؟
اوف، شایدم در بیرون نان خوردی که سیر استی ها؟
بله اصلا بیرون نان خوردم، سیر آمستم. رفته بودم به یک رستوران لاکچری. خوب شد؟ خاطر جمع شد؟ ایلم کدگه؟
میفهمیدم، میفهمیدم، بله، بله.
گوش کن نادیا، من هیچ حوصله ندارم، میخوام چند روزی برم سفر.
چی؟ سفر؟
بله، سبان باید برم یه بایکه بتون به کی بود نامش؟ آه یعقوب. اینا رو باید بفروشیم. با پیسش باز میتونم یک چند روز برم مسافرت، سفر.
آها، سفر میری؟ حتما تنام میری ها؟
نه، پس خیال کردی تو رو هم کت خود میبرم. یادت باشم ما و خودت چی قول و قرارایی با هم مانده بودیم؟ یادت هست یعنی؟ من گفته بودم نباید از من سوال پرسان کنی، بانی در حال خودم باشم. کل چیز یادت میره نادیا؟
آله، من خود چیز نگفتم، چرا قدر تو سرصدا میکنی سر من؟
چیز نگفتی؟ از وقت خانه آمدم که یک بند سوال پرسان میکنی. خودت که خبر نداری با چی مصیبتی خود از گیر پلیس خلاص کردم. این دفعه اگه گیر بفتم مرا میکشن، فهمیدی؟ میکشن. درک نمیکنی دیگه، جان از جان دور است.
خیلی خوب، بس دیگه، زیاد لکچر دادی. حالا نان تو بخور که یخ شد.
میره باز میگه لا حول ولا قوه، نان نمیخورم.
ای بابا نخو.
میرویس سعی داشت اتفاقهایی که درونش حس میکرد پنهان کنه. از وقتی او دختر دیده بود که همراه پدرش به شفاخانه آمده بودن، نمیتوانست از فکر آن دختر بیرون بیاید. این اولین باری بود که میرویس عشق تجربه میکرد.
درست اصق شمارش نکنه
بایزت.
خب فقط همی؟
چی هست؟ برای وسایل دوزی بیشتر از این پیسه نمیتم بیرم ازم.
یعقوب جون نمیتونی یکم بیشترک با ما پیسه بتی؟ به خدا به کار دارم.
چه خبر؟ میخوای چی کنی؟
گفتم دیگه
با کارم است، کار دارم. اگه کار نداشتم که پیش تو گدایی نمیکردم که زیادترک
چی لازم داره؟ همیشه میخه پیسهشو میگیرت خوشم بوده. چی که پس ها؟
یا خوب جان، این دفعه فرق میکنم. راستش چی از تو پنهان کنم؟ میخوایم به زندگی خود سر سامان بتم، زن بگیرم.
چی گفتی؟
آده که درست شنیدی. حقیقتش عاشق شدم یعقوب.
چی میگی تو؟ دیوانه شدی میرویس؟
دیوانه چی هست یعقوب؟ خوش نشدی تو؟ رفیقت عاشق شده. خب بفهمی، هر کسی شاید در طول زندگیش نتونه عشق تجربه کنه، و هم یک عشق واقعی.
گوش کن میرویس، من هیچ نمیفهم خودت از چی گپ میزنی.
از عشق گپ میزنم یعقوب.
چی میگی دیوانه؟ تو خود زن داری، نادیه هست، عشق چه مانا؟
خودت که میدونی رابطه ما و نادیه چی قسمیست. کلگی فکر میکنن حالا مادرم هست دیگه.
گوش کن،
سن سال مادرم داره دیگه.
میگم به نادیه گفتی؟
هنوز نه.
حالا دختری که عاشقش شدی کی هست؟
راستش یعقوب دختر خیلی خوب است، قدر مهربان است که نگو. اما خب بیچاره وضع مالی خوب نداره. پدرش ناجور است، آورده بودن شفاخانه، تا پیسه نداشت که بر پدرش دوا بخره. باز من پیسه دواشون دادم، دوا من برشون خریدم، کرایه تکسی رو من حساب کردم. باور کن
دیگه، یک بار دیدی و عاشق شدی.
یعنی تو به عشق به یک نگاه اعتقاد داری یا نداری؟
نه ندارم.
نداری؟ من از سایکو؟ من سعی کنم با کی گپ میزنم تو رو به خدا.
او بچه، او بچه میرویس، دیوانگی نکن، به جای فکرها و فکر زندگیت باش. اگه نادیه خبر شود چی؟ میفهمی چقدر جنجال میشه؟
یعقوب، من خب به نادیه قول ندادم که تا آخر عمرش زن نگیرم و کتزو زندگی کنم. باور کنم چی قول ندادم. نادیه وضع مرا قطعا درک میکنه. نادیه قریب 40 سال سن داره، شاید 50. من از نزدیک 30 سال هستم. 30 سالم هم نشده.
ولی ما به حیث رفیقت مخالف هستم.
او کسی که عاشق شده مستم، نه تو. هر چقدر دلت هست مخالفت کن. همین امشب تصمیم دارم کل چیز به نادیه بگویم. من از او دختر خوشم آمده، دوستش دارم. تو همه تو کفترهای تو دوست داری، درسته؟
چی بگم؟
من دلم پیش یک دختر افتاده، دوستش دارم.
به هر حال من مخالف هستم. حالا دیگه زندگی خودت از هر تصمیمی که خوش داری بگیر.
زنده باد. خب اینا چی کمک کرده میتونی؟ بده پیسه زیادتر.
ببینم چیکار میشه کرد.
ببینم چی از امیال پیسه زیادتر به من بده. خود
گفتی؟
بله، همی که شنیدی، درست شنیدی.
عیبه چشم روی تو چطور میتونی پیش من ایگه پاره بزنی؟ چطور رویت میشم؟
نادیه
بله،
تو درباره من چی فکر کردی؟ من جوان هستم، تو عمرت کدی تا آخرم بشینم با پای تو؟ با تو زندگی کنم؟ نه اولادی، نه خانه، نه چیزی، به چی امیدی؟
بیچاره، بدبخت، فلک زده. اگه من نمی بودم که تال تلف شده بودی.
ایلاکی گپاره،
نه مادر داشتی، نه پدر داشتی، ده سرکو باره با تو بر خودت میچرخیدی. من کلانت کردم میفهمی؟ من آن دادمت میفهمی؟ من جای دادمت میفهمی؟ من کار یاد دادمت؟
کار؟ منظورت دزدیست دیگه نی؟
ها، حالا که کلان شدی میخوایی بر من زن بگیری. زن میگیرم، عاشق شده.
نادیه
بله،
من زن میگیرم، چی بخوای چی نخوای. زنم اگه خانه نمیارم، میبرمش یک جای دیگه، یک خانه دیگه. اینجا
جای دیگه
نمیارم.
کجاست وقت ببخشین؟ جای دیگه کجاست؟ ها، نیکی خیلی پیسه داری؟
نمیارمش خانه تو. مقصد امیر گفته باشم.
ای بی چشمون، خیلی بی حیا و بی چشمون.
بس کو دیگه نادیه، بس کو گفتم دیگه. دیگه هم مرا نمیبینی. میرم با امو که خوشش دارم با زنم یک جای دیگه زندگی میکنم، دور از چشم تو. از شرت بی غم میشم. بخیر.
آها، برو بی چشمون. از پیش روی برو. اگر یک وقتی به دروازه خانه مرا بزنی باز نمیکنم درویت. هر چه قدرم دروازه بزنی باز نمیکنم. اگر رفتی دیگه پشت سرتم سیل نکن، نام مرام دیگه نگی.
چی گپامش نام عالم است که میرم. تو چی فکر کردی نادیا؟ 14 سال با تو زندگی کردم. بس است دیگه، وقت شده بر دل خودم زندگی کنم. 14 سال میشه به گپ تو بودم، هر کاری که تو میگفتی من انجام دادم، بی گفتی تو رو به قول خودت نمیکردم.
هر جای تو گفتی رفتم، هر چی تو خواستی خوردم، دیگه بس است. چقدر تحمل کنم؟ 14 سال زمان زیاد است نادیا.
بس دیگه، بس دیگه، هر چی گفتنی بود گفتی و من شنیدم کر نبودم. اما قسمی جواب خوبی ایم امیتی ها؟ بی چشموری گمش از پیشوری من، اصلا از خانه من برو بیرون.
مبراهیم چی فکر کردی؟
پرورش میدادم و خودم نمیفهمیدم، گمشو.
میرویس با ناراحتی وسایل خود جمع کرد و از خانه بیرون رفت. او جایی بر رفتن نداشت. تنها جایی که میتونست بره خانه دوستش یعقوب بود. با یکی از خانه ترد شده بود، اما خوشحال بود که همه چیز به نادیه گفته. حالی با خیال راحت میتونست به خواستگاری چمن بره و به کسی که دوستش داره برسه.
ای بابا کی هست وقت صبح؟ من نمیفهم. آمدم آمدم. تیز داره بستا کفتارم بیرون نروان.
میرویس اینجاست؟
چی خبر از همشیره؟ صبح که آمد اینجا پشت میرویس میگردی؟
میفهمم که اینجاست، دیگه جایی بر رفتن نداره و بدبخت.
او طرف هست خب هست. چی شده باز با هم جنگ کردن؟ میرویس خوی نداشت از خانه قار کنه بیای اینجا.
چی چیزا عادت های نو پیدا کرده دیگه. با تو گفته که عاشق شده نگفته؟
لا حول ولا قوه. جوان است دیگه همشیره، جوان است.
پس خبر داری؟ بی خبرم نیستی.
گوش کن همشیره، جوان است. چند بارم برای گفته بودم، گفتم این بچه کلانتر که شوه میره زن میگیره. من برای گفته بودم یا نگفته بودم؟
خودم میفهمیدم که دیر یا زود اتفاق میفته. دیگه نیاز به گفتن تو نیست.
خوب دیگه، حالا از چی دقیقه خفه هستی؟
خفه نباشم. ها؟ نه نباشم. من حق ندارم خفه شوم. من زنش هستم، هر چقدرم که من از او کلانتر باشم بازم زنش هستم. میفهمی گپا؟
گوش کنم شیره، بس سرت قسم به خدا قسم، من برش گفتم، خیلی هم نصیحتش کردم ولی فایده نداشت. به گپ من گوش نمیتم. من هم اول برش گفتم، زمانی که برام مطرح کرد گفتم من مخالف هستم ولی گپ گوش نمیکنه.
پروا نداره، ما اومدیم که خودم امرش گپ بزنم. آخه دیشب یک لحظه هم نتونستم خواب کنم، هر کاری کردم خواب نبرد.
اونه او طرف است، اونجا خواب کردم. برو بیدارش کن، من غرض نیست دیگه.
تشکر، میرم بیدارش میکنم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام یکتا پروردگار رحیم، صدایت می زنم و از عمق جان شما را می خوانم. می دانم که شما جواب همه آدم هایی را که صدایتان می زنند را می دهی. ای بهترین لحظه زندگی، ای امام صداقت ها، سلام مرا بپذیر و بدان که از شما دوست داشتنی تر و مهربان تر در زندگی من و در قلب من وجود ندارد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلامی از عمق جان بر شما دوستان عزیز امام هشتم علیه السلام. ترنم باران تقدیم نگاه پرمهرتن. عزیزان، در این بخش درباره امام هشتم علیه السلام و سبک زندگی این بزرگوار با شما صحبت می‌کنیم. امام رضا علیه السلام بسیار قرآن تلاوت می‌فرمودند و هر سه روز قرآن را ختم می‌کردند و در آیات آن تدبر می‌کردند. قرآن مجید برای همه اعصار درس زندگی است، اما امروزه با وجود این همه معضلات و چالش‌ها و پیچیدگی‌هایی که در زندگی بشر وجود دارد، بیش از هر زمانی مورد نیاز جامعه اسلامی است. لذا ما با بهره‌گیری از سیره امام رضا علیه السلام و کیفیت اهتمام آن حضرت به قرآن برای سبک زندگی قرآنی نیازمند برنامه‌ریزی هستیم. اگر امروزه برای سبک زندگی خود متناسب با آموزه‌های قرآنی برنامه‌ریزی نکنیم، فردا دیر است و این برنامه‌ریزی می‌تواند در بعد شناخت عمیق قرآن و فرهنگ آن، همچنین در بعد عمل به قرآن و در نهایت تبلیغ و ترویج آن در جامعه باشد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
بابا جواد از راه دور گفتم سلام جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید، دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جنتی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. موضوع بحثی که چند دقیقه رو هستیم بحث زیارت معصومین علیهم السلام است. در مورد زیارت، حضور در کنار تربت معصومین و دیدار از حرم ائمه معصومین علیهم السلام خودش باعث تأثیر روی انسان هست و ارزش انسان را بالا میبرد، این حضور در کنار قبر معصوم علیه السلام. خب بحث زیارت بحثی که ما اعتقاد مسلمانان و خصوصا شیعیان هست در مورد زیارت، این روایتی از امام رضا علیه السلام هست که حضرت می‌فرمایند که ان لكل امام احدا في عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم. حضرت می‌فرمایند که برای هر امامی در گردن پیروان و هوادارانش یک عهد و پیمانی هست و از جمله نشانه های وفای کامل به این عهد می‌فرمایند که زیارت قبور ائمه و اون امامی که با او عهد داره. این خود زیارت یک نوع تجدید عهد، تجدید میثاق ما با ائمه خودمون عهد بستیم، بالاخره باید این عهد رو تکرارش بکنیم هر مدتی که شیطان از یاد ما نبرد این عهد رو. بیم در کنار قبر اون امام علیه السلام و مشغول زیارت بشیم.
آینه ایزد نما گنجینه علم خدا، سبت رسول معتمد نور دل خیر و نسا، مخدوم جبریل امین سلطان اقلیم رضا، دارنده ارض و سما، ای مقتدای ما سوا، ای داور دنیا ای مخزن فضل و کرم، ای منبع جود و سخا،
ای منبع جود و سخا.
یه سری چیزهایی هست که قبل از زیارت هر شخصی که میخواد کسی رو زیارت بکنه و به خدمت اون مزور برسد، یه سری چیزهایی رو باید رعایت بکنه. شخصی به نام موسی بن عبدالله خدمت امام هادی علیه السلام رسید و از حضرت درخواست کرد که من هر زمانی که خدمت شما یا یکی از ائمه معصومین میرسم و به زیارت قبر اونها میرم، یه زیارتی رو یاد من بدید، من شما رو با اون زیارت زیارت نامه زیارت کنم، که امام هادی علیه السلام زیارت جامعه رو یاد این شخص میدن. فرمایند که هنگامی که میخوای بری برای زیارت، هنگام ورود و حرم امام 30 مرتبه الله اکبر بگو، یه چند قدمی بردار جلوتر رفتید باز 30 مرتبه الله اکبر بگو، باز نزدیک قبر امام علیه السلام که رسیدید 40 مرتبه الله اکبر شما بگید و شروع کنید به زیارت نامه خوندن، که زیارت جامعه رو امام هادی علیه السلام یاد موسی بن عبدالله میده، که در کتابهای مفاتیح و ادعیه ما که تا زیارت جامعه کبیره وارد شده و حدود 400 صفت از ائمه معصومین بر این زیارت وارد شده. حالا مرحوم علامه مجلسی نگامی که این روایت را در کتاب بحار الانوار نقل میفرمایند، این که امام علیه السلام دستور میدهند 100 مرتبه قبل از زیارت الله اکبر گفته بشه، به این معنا هست که طرف تصور نکنه که مقام امامان از مقام خداوند تبارک و تعالی بالاتره، چون که صفات بسیار خوب و ارزشمندی در زیارت جامعه کبیره وارد شده است و تصورش بر این نباشه و دچار غلو هم نشه در اینجا و از یاد خداوند تبارک و تعالی و بزرگی خداوند هم غافل نشه. پس خلاصه مطلب اینه که کسی که به زیارت معصومین علیهم السلام میره، اولا حیات و ممات ائمه مساویه و ثانیا کسی که به زیارت امام میره میخواد تجدید عهد و پیمانی بشه نسبت با این امام علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین جنتی، کارشناس مسائل مذهبی. با ما همراه باشید. لطف شما همان بارانی است که هرگاه بر سر زائرانت باریدن می‌گیرد، قلب‌ها از بارش این باران سیراب می‌گردد و عشق معنای تازه‌ای می‌گیرد. کبوتر بودن در این خانه چه صفایی دارد! بر روی گنبد طلایی‌اش بنشینی و برای مولایت از حرف‌های قلبت بگویی. امام ما مهربان ترین ستاره آسمان امید است. شود دل به امید تو تمنا نکند؟ روح برگشته به ایمان تو غوغا نکند؟ بعد چندی که میسر نشده دیدارد، چشم در صحن تو و سیر تماشا نکند؟ مگذار مرا در این هیاهو آقا، تنها و غریب و سربزانو آقا. ای کاش ضمانت دلم را بکنی، تکرار قشنگ بچه آهو آقا. تا با حرم سبز تو خو میگیرم، در محضر چشمت آبرو میگیرم. روشن دلم و زلال وقتی با عشق، در صحن مطهرت وضو میگیرم.